به وزارت وزیر جنگ هم شد، دیگه نمیشه هیچ گونه تردیدی داشت در مورد پیدا کردن اسم کوچکش. و در تمام مدت تا شاه شدن محمد رضا، این همون سمت آجدان مخصوص ولیعهد عهده‌دار بود و در تمام مسائل بازرسی ها و حتی در زندگی خصوصی، نه خیلی خصوصی، حساب در درون کاخ حد اکثر شرکت میکرد. این برای من بعدها که اون مسئله ایادی رو دیدم که اون هم از سران بهایی بود، برای من جالب بود که این بهاییگری پس معلومه که مورد توجه رضاخان هم بوده است.
خیلی متشکرم آقای فردوس. در اینجا این بخش از برنامه ما به پایان میرسه. با عنایت به این که مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه، همه شما را به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صبح بخیر. امیدوارم که شاد و پیروز و تندرست باشید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هفته جدید رو آغاز کردیم. از همین اول هفته ای، از همین ساعت اولیه یه روز شنبه، بیاین تصمیم بگیریم که به همه کارهای عقب افتادمون برسیم و هفته ای رو که پیش رو داریم پر از تلاش، پر از موفقیت و پر از شادی باشه برای هممون، به خصوص که در ایام دهه پنج هم هستیم و این روزها روزهای بسیار مبارکه برای همه ما. خب دوستان عزیز دعوتتون میکنم همچنان همراه رادیو گفتگو باشید و برنامه صبح و گفتگو رو به اتفاق همدیگه بشنویم.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم الان، یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار،
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده خواهد شد. ما دوباره پنجه به خورشید میکشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز، اولین روز هفته، شنبه 14 بهمن 1402. خیلی خوشحالیم که توی این صبح سرد زمستونی در خدمت شما هستیم. بعد از بارش برف در اقصی نقاط کشور، امروز هم یه مقدار هوا هنوز صاف هست و پاک هست و البته لغزندگی بسیار زیاد. مواظب سرخوردن ها و لیز خوردن ها و اتفاقات پیش بینی نشده حتما باشید. صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز. میتونید همراهی کنید انشاءالله ما رو، که البته میتونید که حتما خواهش میکنیم همراه ما باشید تا انتهای برنامه حوالی 8:20 با صبح و گفتگوی امروز با موضوعات مختلف و متنوعی که میخواییم تقدیم حضورتون کنیم. در باب موضوعات مختلفی که در رسانه ها مطرح شده شما بهش پرداختید و اشاره کردید و از ما خواستید که از مسئولان براش پاسخ بگیریم، پس حتما همراه ما باشید، پیامک بفرستید، تماس بگیرید، ابراز نظر کنید، موضوعات خودتون رو هم برای ما به اشتراک بگذارید تا توی صفحه گفتگو مطرحش کنیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست که حتما میخواییم برامون پیامک بفرستید، ابراز نظر کنید، نقد و پیشنهادات خودتون رو هم برای ما بفرستید و البته دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786 1035. و برنامه کاربرد ایران صدا رو هم فراموش نفرمایید که ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. موضوعات مختلف امروز در بردارنده طیف متنوعی از بخش‌های مختلف است، از جمله مسائل منطقه‌ای، مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی. همراه ما باشید با تقدیم بهترین آرزوها از طرف همه برای بچه‌های صبح گفتگو.
Hey! پیران جوانات با پیران جمرخ پیر چیان جان خان و جزیران جکانی نابوی جچیز کت بایران جخاک ایران من جوانات نشیران من هانی صاحب سلام ایزولوی زان و سام خلقی مری جنزام پیش که شمع اترام من هانی صاحب سلام ایزولوی زان و سام خلقی مری جنزام پیش که شمع اترام پیش که شمع اترام جلگان جکی بیه گرده پوکان جکوه نسر قطان جک عمری و جک چوچکان جکانی کلو خیزر جک چپی و جک چکان ججایل نرگو غنده جزامان جبوکان من هانی صاحب سلام ایزولوی زان و سام خلقی مری جنزام پیش که شمع اترام من هانی صاحب سلام ایزولوی زان و سام خلقی مری جنزام پیش که شمع اترام پیش که شمع اترام
صبح شما بخیر باشه. 6:43 خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز و میخواییم دعوتتون کنیم به اتفاق بریم به بخش اول رو در روی اول هم صحبتی با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل سیاسی و بین‌المللی جناب آقای دکتر ثروتی. جناب ثروتی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بسیر ایران اسلامی عرض سلام و ادب و ارادت دارم. ایام دهه فجر رو هم خدمت همه فجر آفرینان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سپاسگزارم، متشکرم متقابلا. جناب ثروتی، درباره مسائل منطقه‌ای که می‌خوایم صحبت بکنیم چند موضوع به ذهن میرسه. خب طبیعتاً بازی بازیگران هست، طبعاً مسائل سازمان‌های بین‌المللی هست، روابط بین دول هست و البته رفتارهایی که طرف مقابل در حال بروز و ظهور هستش که هم مخالف بعضی از نصوص بین المللی هست، بعضی از مواضع رسمی هست که تا الان اتخاذ می شده اما خب به هر حال داره صورت می گیره. چند خبر رو کنار هم قرار بدیم و بعد با هم مرور کنیم. پیشروی که به سمت رفح دارن انجام میدن، یعنی از شمال به سمت حالا فرح رفح رو آوردن. یونیسف اعلام کرده که 17,000 دوباره میگیم 17,000 کودک در غزه بدون والدین، خواهران و برادران هستن، یعنی اینکه به هر طریقی یا از دست داده اند یا در جاهای دیگه آواره هستند و در جای دیگه مستقر هستند. 17,000 کودک. و بعد هم بحث دیگه این هستش که دولت آلمان حرکت به سمت رفح رو تقبیح کرده و درخواست خیشتنداری کرده. بریم سراغ پیشروی به سمت رفح. این موضوع چقدر میتونه تاثیرگذار باشه هم در داخل خودشون در ادامه دولت نتانیاهو، یا اینکه نه این اتفاقا تسریع میکنه سقوط نتانیاهو رو؟
خب استعداد دارید که صهیونیست ها تقریبا در یک حد بسیار گسترده ای از منطقه غزه خارج شدن. این اقدامات و تبلیغات و دستگاه عملیات روانی صهیونیست هاست که داره به اصطلاح تبلیغ میکنه و همه جا القا میکنه به مردم و مهندسی میکنه که این جنگ با شدت ادامه دارد و ما تا وقتی که حماس را نابود نکنیم از پا نخواهیم نشست. در صورتی که اصلا چنین وضعیتی نیست، یعنی تنها مجموعه ای از صهیونیست ها که بسیار فعال هستش نیروی هوایی به اصطلاح صهیونیست هاست و توپخانه ها و دستگاه های به اصطلاح بمباران کننده مردم. هواپیماها میان بمباران میکنن، کشتار میکنن، جنایت میکنن، تخریب میکنن و همه براشون این هستش که صهیونیست‌ها همه جنگ رو ادامه میدن، در صورتی که طبق اطلاعاتی که از منابع نظامی، دستگاه‌ها، رسانه‌های صهیونیست‌ها و منابع مختلف ما داریم این هستش که صهیونیست‌ها فقط الان بمباران و استفاده از توپخانه تو دستور کارشون هست که هم مردم رو بکشن، هم تخریب بکنن، هم مردم رو کاری بکنن که بتوانن مهاجرت کنن یا کوچ کنن اجباراً از این منطقه. بنابراین نیروهای نظامی و عمده صهیونیست ها از به تدریج از منطقه پرده از هفته پیش شروع خارج شدن کردن و الان هم این ادامه داره. بخش های محدودی از نیروهای صهیونیست ها در صحنه میدان هستن. عملیات منطقه خان یونس فرق میکنه. منطقه خان یونس به دلیل اینکه اینها میخواستن عقبه حماس رو ببندن، اینطوری عملیات های سنگین رو تو دستور کارشون قرار دادن، ولی باز بیشتر بمباران و فعالیت های توپخانه صهیونیست هاست که داره کار میکنه. به تعبیری فقط مردم رو میکشند، جنایت میکنند، تخریب میکنند. بله،
نکته‌ای که هست حالا در امتداد فرمایشات شما، حالا بیک رفتاری هست که شاید براش جوابی هنوز به لحاظ ذهنی من غیر متخصص یا شنوندگان نداشته باشن، و اون این هستش که توی خبرها خوندیم که کانادا اعمال تحریم کرده علیه شهرک نشینان افراطی در کرانه باختری. دولت بایدن هم اومده چند شهرک نشین رو به خاطر رفتار سوء انسانی، رفتار مجرمانه و رفتارهای افراطی باز تحریم کرده. خب دولتشون واکنش نشون داده، این حرکات تقبیح کرده و به هر حال براش سوال پیش اومده که چرا این کارو کردید. این رو چطور باید تفسیر کنیم آقای دکتر؟
ببینید، حرکت ها به سمت چیدن یک جدول است و تکمیل کردن جدولی که در آن مذاکرات صلح شکل بگیره.
بله،
همه در تقریبا دیگه الان فهمیدن که، و ما در جلسات و صحبت های گذشته گفتیم که مذاکرات توسط مصری ها، مذاکرات توسط قطری ها و با خواهش و التماس صهیونیست ها در اروپا و در کشورهای مختلف ادامه داره، یعنی هم در قطر، هم در مصر و هم در اروپا که خبراش درد پیدا کرد
که اون نشست پاریس و پیشنهادهای پاریس رو برده
بعد در پاریس. خدمتتون عرض کنم که صهیونیست ها بنابراین چون به نقطه مطلوبی نرسیدن و همپیمانان اسرائیل هم میدانند که آیدی برای صهیونیست ها نخواهد بود و برعکس تداوم این حرکت در معادلات منطقی و بین المللی حامیان صهیونیست ها اثرات منفی خواهد گذاشت، خصوصا برای بایدن در آمریکا و در انتخابات آینده، برای اروپا که الان به شدت تحت فشار هستند در شهرهای اروپا، در خیابونهای آمریکا، همه دارن، ملت‌ها، مردم دارن فشار میارن به اصطلاح سران این دولت‌ها. بنابراین چون آیدی برای صهیونیست ها نداره، مواضع خاصی رو در این روزها و ایام مشاهده میکنیم. بایدن یک جوری به اصطلاح توسط رسانه‌ها و دولت مرداش مذاکره میکنن، مصاحبه میکنن و اعتراف میکنن که با این عملیاتی که نتانیاهو قول میداد که تمام بکند و حماس رو نابود بکند به نتیجه نمیرسد، یه حرف موزیک است، بیشتر به تمسخر شبیه است. اروپایی ها که خب به دنبال دو دولتی بودن حرف خودشونو دارن باز میزنن و اعتقاد دارن که این جنگ نتیجه نخواهد داشت. لذا توپخانه عملیات روانی حامیان رژیم صهیونیستی هم به یک نوعی دارن فضاسازی میکنن برای اینکه مذاکرات صلحی باشد. این در هماهنگی با نتانیاهو. چرا؟ نتانیاهو هم میگه ما در غزه پیروز شدیم، ما تا نابودی حماس ادامه میدیم، ما عملیات های موفقیت آمیز خودمون رو در غزه تمام کردیم، ما هم غریب است که دیگه کارمون تمام بشود و ما پیروز میدانیم. همه جام این رو تبلیغ میکنن، در صورتی که همه دنیا میدونن که مبتزهانه ترین شکست و صهیونیست‌ها در غزه خوردن و انقریب است که پایین میز مذاکره همه مفاد و نظرات دیدگاه حماس جهاد اسلامی رو بپذیرن.
پای این میز مذاکره چقدر دست حماس میتونه بالا باشه؟ به هر حال وقتی که میخوایم سر میز مذاکره بنشینیم، طبیعتاً باید از ابزارهای متفاوتی استفاده بکنیم برای اینکه دستمون بالا بره. وقتی که ما میخوایم مذاکره کنیم، اولاً از قبل از اینکه زمان مذاکره پیش بینی میشه، باید تا اون موقع یه مقدار ابزارهای، یه مقدار وسایلی، یه مقدار امتیازهایی رو به دست بیاریم، بر اساس اون امتیازها با میز بالا مذاکره کنیم. الان به نظرتون حماس علاوه بر اون چیزهایی که فرمودید، به هر حال باعث ایجاد دست بالا میشه، چه مواضع دیگه‌ای رو میتونه بهش دست بیازه از این باب که حالا یا کشورهای منطقه کنارش باشن یا سازمانهای بین‌المللی یا افکار عمومی بین‌المللی؟ کدومی که از این موارد یا غیر از این موارد اصلا میتونه کمک کننده بالا رفتن میز مذاکره باشه؟
ببینید، صهیونیست‌ها هر چقدر این جنگ ادامه پیدا بکنه و فرسایشی تر بشه، آسیب و زیان بیشتری میبینن. در مصاحبه‌های قبلی گفتیم به لحاظ نظامی، امنیتی، اقتصادی کاملا اینها شکست خوردن. یعنی هر روزی که از این جنگ میگذره صدها میلیون دلار بر حجم به هزینه‌های جنگ اینا اضافه میشه و خب تقریبا میشود گفت که در این 120 روز میلیاردها دلار به اصطلاح چی میگن درآمد سرانه سالانه رژیم صهیونیست‌ها پیشخور شد، یعنی تموم شده و ادامه این حرکت بر اقتصاد این کشور، ضرب و عمل کشور که چه بگیم یه رژیم قاصر، آسیب داره میزنه و طبیعتا فرسایشی شدنش و تداومش به ضرر اونها. در عرصه سیاسی هم طبیعتا میبینید اختلاف، دوگانگی و تشتت آرا رو مشاهده میکنید و قطعا در اولین روز بعد از مذاکرات و توافق صلح اولین قربانی نتانیاهو و سقوط کابینش بود. بنابراین از اون طرف این وضعیت وجود داره، از این طرف حماس و جهاد اسلامی به عنوان پیروزهای جنگ، به عنوان مقاومها و صبورهای جنگ توانستن با مقاومت سرسختانه و جانانه خودشون یک شکست بزرگی را به صهیونیست‌ها تحمیل کنند. برای دستشون در مذاکرات بازتر هستش. چرا؟ ما در مصاحبه گذشته گفتیم چندین مقایسه‌ای که بین وضعیت صهیونیست‌ها و حماس مشاهده شده حکایت از این داره که الان حماس با خواسته‌ها و مطالبات خودش به خاطر پیروز بودن در میدان جنگ تعیین کننده معادلات خواهد باید از این که حالا البته محور مقاومت و اینها در یک فضای بین‌المللی دارن فشارهای همه جانبه یا با به اصطلاح اسرائیل و همپیمانانش مثل آمریکا و انگلیس و اینها دارن میارن، حماس دست برتر